کتاب شب با نام همیشگی برنامه کتاب شب. در هفته گذشته 6 قسمت از داستان زندگی آقای احمد احمد را که برگرفته از کتابی است با همین نام شنیدید. این شخصیت انقلابی در خانواده مذهبی بزرگ شد، در رشته ریاضی دیپلم گرفت و معلم شد. بعد به عضویت حزب ملل اسلامی درآمد. اما پس از لو رفتن حزب، ساواک همه اعضای آن از جمله احمد را دستگیر کرد. احمد پس از آزادی به همراه دوستانش انجمن حزب الله را تشکیل داد. به خاطر داشتن سابقه سیاسی 5 سال از فعالیت‌های اجتماعی محروم شد. ناچار در کارخانه قوطی‌سازی کارگری کرد. وقتی پسر صاحب کارخانه سعید محمدی فاتح برای آموزش مبارزات چریکی به آلمان رفت، احمد با او در ارتباط بود. او در این مدت سربازی خود را هم تمام کرد. ساواک که به سفر سعید شک کرده بود، او را دستگیر کرد. احمد هم دستگیر و به زندان قزلقله فرستاده شد. حالا شما را به شنیدن قسمت 7 کتاب خاطرات احمد احمد، گردآوری محسن کاظمی دعوت میکنم. رمضان از راه رسید. برای چندمین بار در زندان‌های ستمشاهی به ضیافت الهی دعوت شد. حظی را که من در اوقات سحر و افطار در عزلت و تنهایی بردم قابل وصف نیست. در این ماه بود که متوجه شدم آقای هاشمی رفسنجانی در سلول شماره 17 مقابل سلول من زندانی است. من از قبل به واسطه حضور برادرم در هیئت‌های مؤتلفه او را می‌شناختم و با افکارش آشنا بودم. او که یک مبارز خستگی ناپذیر بود، حصار زندان را مانع و رافع رسالت و مسئولیتش نمی دید. از این رو یک سلسله مباحث و سخنرانی هایی را در همان سلول انفرادی شروع کرد. عجیب است، سخنرانی در سلول انفرادی. ولی این هم عینیت داشت. سلول شماره 17 در قسمت بالای چهارچوب درش کتیبه‌ای داشت که شیشه شکسته بود. در فرصتی که 2 زندانبان به نام انوشه و عطری برای افطار می رفتند، آقای هاشمی از کتیبه بالای در که مشرف به راهرو و دیگر سلول ها بود، شروع به سخنرانی می کرد. چند شب این برنامه تکرار شد. متوجه شدیم که انوشه این چند شب قضیه را فهمیده و گزارشش را هم ارائه کرده است. آنها آقای هاشمی را به سختی کتک زدند و سعی کردند به زور آب به حلق او بریزند. اما حاج آقا مقاومت میکرد. چند روز بعد هم او را از آنجا به نقطه نامعلومی بردند. حدود 6 ماه از حبس من در این سلول میگذشت. یک روز وقتی از دریچه سلول به محبت نگاه میکردم، ناگهان آقای عظیمی را دیدم. همان کسی که از خانه بالای کتاب فروشیش به عنوان خانه امن استفاده میکردیم. بلند گفتن ان الله مع الصابرین. توجه او هم به من جلب شد و مستقیم طرفم آمد. نزدیک حفره عقبی سلول که رسید گفت احمد تویی؟ گفتم بله. گفت هیچ معلومه کجایی؟ چند ماه ازت خبر نداریم. برای او هم جالب بود که من در قزلقله بودم. گفت منو به خاطر داشتن اعلامیه دستگیر کردم. در این بین ماموری آمد و او را با خود برد. در ساعت بعد پی بردم آقای عظیمی در سلول شماره 23 زندانی است. بعد از ظهر متوجه شدم مامورین او را با خود میبرند. حد زدم بازجویی، شکنجه و اتاق عمل در انتظار اوست. بعد از اذان مغرب بود که صدای یا علی یا مهدی شنیدم. دریچه را کنار زدم و دیدم عظیمی را خونین و مالین به سلولش باز میگردانند. دقایقی بعد دستشویی را بهانه کرده کنار سلول او رفتم. دیدم وضع بسیار بدی دارد. تعریف کرد در اثر ضربات و جراحات این شکنجه چندین بار بیهوش شده که با پاشیدن آب او را به حالت عادی بازگرداندند. گفت اولش گفتم اعلامیه مال من نیست، اما اینقدر منو زدن که بالاخره اعتراف کردم مال خودمه. گفتم عظیمی جون، حالا اینقدر میزننت که بگی از کجا آوردیشون. گفت این یکی رو دیگه نمیگم، آخه اونا رو از سید مهدی طباطبایی گرفتم. اون یه روحانی نحیفه، اگه بگیرنش حتما زیر شکنجه بی میره. پس از آن چندین بار دیگر آقای عظیمی رو برای شکنجه بردند و او هر بار بیشتر صدمه می دید. روزی دیدم که شکنجه به حدی رسیده بود که دو سرباز زیر بغل او را گرفته و کشان کشان طرف سلولش می برند. وقتی صدای دردناک و دلخراش عظیمی بلند شد، دهانش را گرفتند و لگدی به او زدند. این روزها از بدترین روزهای عمرم بود. می دیدم جسم نعیف دوستم ذره ذره جلوی چشمانم آب می شود. یک روز برای رهایی از این وضعیت از من پرسید چطور می تواند خودش را بکشد. گفتم این چاره کار نیست عظیمی جون. چند روز یکی از دستگیرید می گذره و تا حالا حتما اون سید روحانی متوجه شده که تو رو گرفتن و خودش جمع جور کرده. حالا دیگه می تونی اسمشو بگی؟ نمیتونن بگیرنش. اگه دستگیرش هم کنن هرجی به تو نیست، چون به اندازه کافی زجر کشیدی و مقاومت کردی. اما او گفت نه احمد، فردای قیامت چطور جواب مادرش حضرت زهرا رو بدن. وقتی اصرارش رو دیدم برای خودکشی استفاده از پریز برق را پیشنهاد کردم. ساعتی از این پیشنهاد نگذشته بود که یک دفعه برق رفت. حد زدم عظیمی خودش را کشته. ماموری داد زد از دستشوییه. بعد چند مامور رفتند آنجا و عظیمی را بیرون آوردند. هنوز زنده بود. تعجب کردم. بعد فهمیدم ولتاژ برق آنجا فقط قدرت روشن کردن لامپ مهتابی را دارد و برای از کار انداختن سیستم دفاعی بدن ضعیف است. در نتیجه با اقدام عظیمی تنها فیوز پریده و آسیبی به او نرسیده بود. چند روز بعد او را به زندان عمومی بردند. بعدها شنیدم که انتقال عظیمی به بند عمومی به خاطر پیگیری های همسرش بوده. عظیمی پس از مدتی توانست با وساطت یکی از نظامی های رده بالا از زندان آزاد شد. پس از 8 ماه تا طاقتم تاق شد. سلول انفرادی برایم دیوانه کننده شده بود. برای رهایی از این وضعیت و فرار از یک نواختی تصمیم به اعتصاب غذا گرفتم. فردای آن روز اعتصاب کردم. زندانبانها به ساواک گزارش داده و شروع به تهدید و ارعاب کردند. ساقی رئیس زندان وعده داد که اگر اعتصابم را بشکنم روز بعد که شنبه بود تکلیفم را مشخص کند. شنبه صبح مرا به زندان عمومی بردند. زندان عمومی با چند سال پیش آن خیلی تفاوت کرده بود. در فضای جدید به سختی مارکسیست از مسلمان قابل تشخیص بود. آنها آنقدر با هم قاطی شده بودند که هیچ مرزی بینشان وجود نداشت. حتی سفره غذای مشترکی داشتند. سه روز از رفتنم به زندان عمومی می‌گذشت که منوچهری، جلاد معروف ساواک، وارد زندان شد. روزهای اول شکنجه‌ام با اون مواجه شده بودم. گشتی در زندان زد و طرف من آمد. شاید قیافه‌ام برایش آشنا بود. پرسید: اسمت چیه؟ تا شنید احمد احمد جا خورد. کمی فکر کرد و رفت. سه ساعت بعد دو مأمور دیگر آمدند، مرا با خود بردند و به دست فردی دادند که بعدها فهمیدم حسینی رئیس زندان اوین است. به این ترتیب اول اسفند سال 50 وارد زندان اوین شدم و در سلول انفرادی 16 جا گرفتم. آنجا تازه ساز به نظر می رسید. وسایل و امکانات آن هم نصب نشده بود. هنوز گچکاریایش خشک نشده بود و رطوبت زیادی داشت. در اثر این رطوبت بیمار شده و به بو حساسیت پیدا کردم. بعد از گذشت چند شب ناگهان در سلول باز شد و فردی را به داخل انداختند. او کسی نبود جز سعید محمدی فاتح. بر اثر تجربه حد زدم وجود او کنار من حکایت از تشکیل دادگاه در چند روز آینده دارد. می‌خواستند سخنان ما را با میکروفون‌هایی که احتمالاً در جاهای مختلف تعبیه شده بود شنود کنند و در دادگاه از آن علیه ما استفاده کنند. من و سعید آن شب را تا صبح با هم حرف زدیم و آهسته و با اشاره مطالب من را منطبق کردیم. حدود ساعت 9 صبح سعید را بردند و من منتظر ماندم تا به زودی محاکمه شدم. چند روز بعد مأمورها آمدند، چشم‌ها و دست‌هایم را بستند و مرا سوار اتوبوس کردند. وقتی به چهارراه قصر رسیدیم، اتوبوس وارد دادسرای ارتش شد. همه پیاده شدند. چشم‌بندها را که کنار زدند، چهره محمد حنیف نژاد و حدود 15 نفر از بچه‌های مارکسیست از گروه مسعود احمدزاده را دیدم. آنها گروهی بودند که در ایجاد سازمان چریک‌های فدایی خلق مداخله داشتند و احمدزاده تئوریسین فداییان خلق بود. با هم احوالپرسی کرده و بعد برای بازخوانی پرونده و موضع تعیین وکیل رفتم. از همان روز مرا با 36 نفر از بچه‌های مارکسیست گروه احمدزاده هم بند کردند. هر روز صبح برای بازخوانی پرونده به چهارراه قصر می رفتیم و بعد از ظهرها به زندان برمی گشتیم. هر روز برای چند ساعت مرا به بازپرسی می بردند. برایم جای تعجب بود که چرا حتی یک جلسه هم سعید محمدی فاتح در بازپرسی با من مشترکاً حضور نداشت. حد زدم پرونده او را از پرونده من جدا کرده باشند. چون این حدسی این امکان را به من داد تا به راحتی مطالب و صحبت‌های قبل سعید را در خصوص خودم تکذیب کنم. بعدها سعید برایم تعریف کرد که پدرش با اعمال نفوذ و از طریق رابطه با افسری عالی رتبه به نام ناصر پرونده ها را از هم جدا کرده تا از شدت احکام صادره بکاهد. این افسر در کودکی یتیم شده بود و پدر سعید آقای وجیه الله محمدی فاتح حضانت او را بر عهده گرفته بود و با کمک‌های مالی او را به دانشکده نظامی فرستاده بود و حالا آزاد کردن سعید به نوعی شکرگزاری از پدرش تلقی می‌شد. بعد از بازپرسی‌های مکرر مرا به زندان عمومی اوین بردند. بعد از تکمیل پرونده و پس از چند اخطار مرا واداشتند تقاضای وکیل تسخیری کنم. بعد سرهنگ بازنشسته‌ای را به نام کلهوری برای وکالت من معرفی کردند. در تاریخ 14 خرداد ماه 51 اولین جلسه دادگاه بدوی برای محاکمه من به ریاست حسن صفاکیش تشکیل شد. من هیچ امید و اتکایی به دفاعیات وکیل تسخیری که روزگاری خود عامل محاکمه و اعدام بسیاری از افراد بود نداشتم. از همین رو وقتی کلهوری شروع به دفاع کرد و به صلاحیت دادگاه مشروعیت بخشید، از ادامه قرائت لایحه دفاعیه او جلوگیری کردم و دفاعیه مکتوب خود را خواندم. در این دفاعیه خود را وطن دوست معرفی کردم و دلیل آن را انتخاب شدن به عنوان سپاهی ممتاز دانستم. ارتباط با برخی زندانیان آزاد شده را تنها یک رابطه دوستی و نه سیاسی خواندم و در خصوص داشتن نام مستعار ادعا کردم که آن یک پیشنهاد ساده از طرف سعید محمدی فاتح بود که مدتی با او در کارخانه قوطی‌سازی پدرش دوست بودم. هر گونه فعالیت سیاسی با او را نیز رد کردم. پس از شورا مشورت رئیس دادگاه مرا به 6 سال حبس تأدیبی محکوم کرد. من در زیر حکم نوشتم چون از هر جهت خود را بیگناه می دانم و وارد هیچ گونه جرم سیاسی نشدم، تقاضای رسیدگی مجدد و اعتراض دارم. در تاریخ 6 تیر ماه 51 دادگاه تجدید نظر به ریاست سرهنگ حمید آذرنوش تشکیل شد. پس از قرائت اتهام، وکیلم سرهنگ کلهوری به اصطلاح شروع کرد به دفاع. مطالب او کاملا کلی بود و من دیدم اگر به امید او باشم، قافیه را باختم. پس مثل دادگاه قبل خود شروع به دفاع کردم. در این دادگاه حکم من از 6 سال به 2 سال حبس تأدیبی کاهش یافت. بعد از دادگاه تجدید نظر مرا به زندان قزلقلعه برگرداندند. به دستور اداره دادرسی ارتش در تاریخ 28 تیر ماه 51 مرا به زندان شهربانی انتقال دادند. چون زندان در وضعیت قرنطینه بود، من و سایرین را به صف کردند تا بازرسی بدنی کنند. نوبت به من که رسید، افسر مربوطه گفت دهنتو باز کن. گفتم باز نمی کنم. نزدیک بود درگیر شویم که ماموری دخالت کرد و گفت جناب سرمان، این زندانی سیاسیه، معتاد نیست. افسر گفت پس چرا اینجاست؟ زود جاشو عوض کنی. به این ترتیب مرا به زندان قصر منتقل کردند. پس از طی مراحل اداری مرا به زندان شماره 4 بردند. خیلی از بچه های حزب ملل اسلامی هم در زندان قصر بودند. با اینکه آنها را خودی می دانستم، ولی از روی وسواس و احتیاط درباره حزب الله با آنها هیچ صحبتی نکردم و گفتم علت دستگیری و زندانم مسائل مربوط به سعید محمدی فاتح است. شانزدهم شهریور سال 51 مهدی رضایی اعدام شد. در اتاق بزرگی که به اصطلاح به آن اتاق اجتماع می گفتند، برای او مجلس ترحیمی برگزار کردیم. در این میان چند نفر از مارکسیست ها برای ساواکی ها خبر مراسم یادبود را بردند. ساواک 5 نفر از عوامل اصلی این مراسم از جمله من را بازداشت کرد و 5 شبانه روز به سلول انفرادی انداخت. سپس شورای را تشکیل داد و هر یک از ما را به نقطه‌ای تبعید کرد. چون از زندان و حبس مقرر من 9 ماه بیشتر باقی نمانده بود، مرا به زندان قزلحصار بردند تا برای تصمیمات بعد زیاد دور نباشم. در زندان قزلحصار مرا به بند 1 که مختص زندانیان سیاسی بود بردند. آنجا برخلاف زندان قصر هیچ تمایزی بین مسلمان و مارکسیست نبود. در قزلحصار مسلمان ها در اقلیت بودند. به خاطر همین از برخورد مستقیم و متعارض با مارکسیست ها و حتی با مجاهدین خلق اجتناب می کردند. در مواردی که مسلمان ها با مارکسیست ها صراحتاً مخالفت و برخورد می کردند، در قبالش ضربات و آسیب های جبران ناپذیری از ناحیه آنها می خوردند. در آن زندان بود که به بررسی مبانی فکری مجاهدین خلق پرداختم. و برای کسب اطلاعات و تحلیل‌های بیشتر در این زمینه در کلاس‌های دکتر سید احمد طباطبایی حاضر می‌شدم. یکی از برنامه‌های سازنده برای ما در زندان روزه گرفتن بود. بیشتر بچه‌های مسلمان در ماه‌های رجب، شعبان و رمضان روزه بودند. این روزه‌ها بیشتر جنبه عبادی سیاسی داشت و بهانه‌ای بود تا مدتی از خوردن و آشامیدن در کنار مارکسیست‌ها پرهیز شود. 80 روز از روزه گرفتن من نمی‌گذشت که بیماری حساسیت به بو که در زندان اوین با آن گرفتار شده بودم عود کرد. عجیب بود. من حتی به بوی آب نیز حساس شده بودم. دیگر نه آب، نه نان و نه هیچ چیز دیگر نمی‌توانستم بخورم. وضع بسیار دقت‌آور و ناراحت کننده‌ای داشتم و حالم روز به روز بدتر می‌شد. در بهار به خاطر گردافشانی گل‌ها، عطر و بوی گل‌ها، چمن‌ها و درختان اصلا از سلول و بند بیرون نمی آمدم و خود را با مطالعه کتاب سرگرم می کردم. تا اینکه با کمک دوستان و پرهیز از خوردن غذاهای بودار حالم بهتر شد. ولی همچنان به مراقبت‌هایم ادامه می دادم. آخرین روزهای زندان را با برنامه‌های همیشگی، مطالعه، عبادت و ورزش توأم با بیماری سخت حساسیت طی کردم. سرانجام در 27 خرداد ماه 52 آزاد شدم. در این مدتی که در زندان به سر می بردم، خانواده منزل قدیمی را فروخته و با کمک مالی برادرم حاج مهدی خانه جدید در چهارراه لشکر خریده بودند. از این رو پس از آزادی برای اولین مرتبه پا در این منزل نو گذاشتم. پس از مدتی متوجه شدم انجمن حزب الله که ما با اهداف مقدس و با تجربیات چندین و چند ساله مبارزه به وجود آورده بودیم و آن را با مقاومت‌های خود زیر شکنجه از تعرض و دسترس ساواک مسئول نگه داشته بودیم، پس از رفتن عباس آقازمانی به خارج از کشور، به زندان افتادن من و در اقلیت قرار گرفتن جواد منصوری در کادر مرکزی به مسیری انحرافی افتاد و راه غلطی را پیمود که به آخر عمر خود رسید. سازمان مجاهدین خلق به دلیل ضربه مهلک ساواک در شهریور سال 1350 و دستگیری تعداد زیادی از رهبران و اعضای آن و تحت تعقیب بودن هوادارانش در معرض نابودی قرار گرفت. در این گیرودار فردی به نام مصطفی خوشدل که از طریق علیرضا سپاسی با حزب الله مرتبط شده بود از حزب درخواست کمک کرد. حزب الله به دنبال این خواسته تعدادی از اعضا و هواداران فراری و تحت تعقیب سازمان را در خانه‌های تیمی خود مخفی کرد. در گام بعدی این هواداران با امکانات محدود خود جزوه‌ها و اعلامیه‌های سازمان را چاپ و تکثیر کردند. شروع این همکاری نقطه سقوطی برای حزب الله بود. از هم گسیختگی و انحطاط حزب الله زمانی متجلی شد که به فکر طرح ادغام با سازمان مجاهدین خلق افتاد. بین اعضای آن اختلاف نظر و تفرقه ایجاد شد. گویا پس از طرح مسئله ادغام در کمیته مرکزی حزب، جواد منصوری به شدت با آن مخالفت کرده و سپس از حزب الله کناره گرفت. برخی چون علیرضا سپاسی و محمد مفیدی در حزب مانده و به سازمان پیوستند. علیرضا سپاسی از جمله افرادی بود که توانست پس از جذب شدن در سازمان مراتب ارتقای خود را با سرعت طی کند. او بعدها از اعضای اصلی و پدیدآورنده شاخه مارکسیستی سازمان به نام پیکار به رهبری محمد تقی شهرام شد.